بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأعوقني حلاوة الصنع فيما سألت. الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام موفق شدیم از سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در دعا ششم بهره بردیم به اتمام رسید و دعا هفتم را هم دیروز قسمت نخستین اون رو بازگو کردیم و الان در این روز پایانی انجمن قسمت دوم این دعا رو هم انشاءالله به حول قبه الهی تقدیم خواهیم داشت. خواندیم در این دعا مبارکی که این دعا رو حضرت هنگامی می‌خواندند که هموم، مهمات، ملمات، دشواری‌ها، سختی‌ها، امور محزون کننده وجود مبارکشون رو فرا می‌گرفت. یا آموزش دادن این رو برای چنین شرایطی فرقی نمی‌کند. اما ملاحظه فرمودید که در یه نیایش بسیار دلنشین و زیبا حضرتش از آغاز دعا مجموعه ای از باورها و قواعد توحیدی ناب رو به رشته تحریر کشیدند. از ابتدا سخن در این نبود که خدایا چنین است و اونچنان است، این را میخواهم، آن را میخواهم، بده بستان، نه این نبود، بلکه یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفلس بهی حد الشدائد. وجود و مبارک حضرتش آغاز فرمود به بیان حمد و ثنا و صفات و ویژگی های خداوند سبحان. اون نگاه و بینش خودش رو و باورهای خودش رو به حضرت حق یک به یک بازگو فرمود. و چه زیبا که اشاره به قدرت، اشاره به مسبب الاسباب بودن حق، اشاره به مشیت خداوند، اراده الهی، یک به یک این امور رو بازگو فرمود تا آنجا که انتل مدعو للمهمات، خدایا با تمام این ویژگی ها که اشاره شد تو تنها کسی هستی که باید در مهمات روی به تو آورد و تو مفزع و پناهگاهی هستی که باید در پناه تو نشست. و ادامه رو باز همان گونه ملاحظه فرمودید اوج گرفت سخن توحیدی حضرتش و بیان فرمود که خدایا دربی را که تو میبندی کسی نمیتواند بگشاید، بگشایی نمیتواند ببندد، کسی رو که نصفت دهی نمیتواند کسی زمین زند، اگر کسی رو به زیر کشیدی کسی نمیتواند یاری برساند. باز هم یه مجموعه از اون نابترین نکات توحیدی که اگر در جان و دل انسان بنشیند و آدمی باورمند به این حقایق ناب توحیدی باشد، عزت در زندگی او خواهد آمد، نه ذلت. از تمام جوانب شرک جلی اون و خفی اون مسئولیت پیدا میکند اگر این باورهایی که امام فرمودن باور انسان باشد، عقیده انسان باشد، که انشاءالله این چنین است. به این قسمت که رسیدیم دیگه خدمت عزیزان ملاحظه فرمودید بعد از این مدح و ثنا و این توصیفات زیبای توحیدی حضرت میخوان وارد بشن به عرض حاجت، خواسته خودشون رو مطرح کنن. اما بین اون قسمت اول و اون تحمیدیه ها و حمد و ثنا یه جمله فرمودن بعد وارد خواسته ها میشن. به اون جمله چیزی نبود جز فصل علی محمد و آل. مانند همیشه باز هم وجود مبارک امام سجاد آموزش میدهند که مدخل ورودی دعا و خواسته درود بر پیامبر و خاندان اوست. این جمله را از پیامبر همه محدثان عمدتا نقل کردند که اجعلونی فی اول دعا، من رو در اول دعا قرار بدید. اون روز هم خواندیم و حتی گاه در آخر دعا قرار بدید، ابتدا و انتها. و در سنت پیامبر هم این بوده است. و کان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه. دقت کنید، پیامبر وقتی میخواستن برای کسی دعا کنن اول با نام خودشون و به یاد خودشون دعا رو میگفتن. بعد سوال شد یا رسول الله چرا چنین میکنید؟ گفتن چه بگویم، بالاخره خداوند من رو و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتی برای جهانیان قرار داده است. ابتداعا خداوند به نام پیامبر به نام خیش می گفت که رحمت واسعی الهی بارش کند، اونگاه دیگران هم بهرمند و منتفع خواهند شد. حجت بالغی الهی در اینجا درود و تحییت رو فرمودن، صلات و تحییت رو. حالا شروع می کنن خواسته های خودشون رو در این دعا مطرح کردن. وفتحنی یا رب باب الفرج به طولک. پروردگارا وفتح لی، کلمه فتح، ازالت الاغلاق، ازالت الاغلال، قفل رو باز کردن، گره بسته رو گشودن، درب منصد شده رو باز کردن. فتح چنین معنایی دارد. وفتح لی یا رب، باز کن خدایا برای من باب الفرج، درب گشایش را. به طولک، کلمه طول، الفضل و سعه، فزونی و بسیاری لطف خداوند به طول گفته میشه. کما اینکه ما این کلمه رو با یه ضمه طول که به کار میبریم، طول و عرض، اون امتداد و کشش یه چیز رو طول میگن. طول از این ماده با این تغییر لفظی به معنای فضل و سعه گستردهی فضل و لطف خداوند است. خدایا به برکت طولت و فضل و گستردگی که می توانی به بندگانت عنایت کنی، بگشای درب فرج را به روی من. خب این دعای امام حاکی از این است که بسیاری از مواقع در زندگی انسان احساس می کند عزیزان که پس دربها مانده است، دربها به روی او به هر دلیلی بسته شده و یارای گشودن این دربها رو نداره. تمام توانش رو به کار بسته است، تمام اسبابات، امکانات، همه چی رو به کار بسته، اما باز هم در پس درب بسته فرو مانده است. دیگه اینجا جایی همونطور که خوندم اون روایت رو از امام صادق دیروز خدمت دوستان عزیز، دیگه این جایی است که فقط دست حق میتواند دربهای بسته رو باز کند. لذا امام اشاره به جایی میکند، به مواردی میکند در زندگی که همه ما تجربه این رو داریم عزیزان، و واقعا به جایی رسید که احساس کردیم جز از ساحت قدسی او از دیگری کاری بر نمی آید. به همین خاطر دیگه خواسته و حاجت رو عرضه کردیم به ساحت خودش و نتیجه همونجا آمد که من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، که دیروز توضیح میدادیم محضر مبارکتون. پس مورد اول، خدایا بگشای بر من درهای بسته ای را که جز به دست توانمند تو گشاده نخواهد شد. وکسر عنی سلطان الهم به حولک. دعا دوم، خواسته دوم. وکسر، بشکن خدایا از من سلطان الهم به حولک. گویا امام با هر کدام از این دعا به یه نوعی، به یه قسمی از مشکلات و ابتلاعات موجود در زندگی انسان‌ها اشاره می‌کنه. این قسم اول بود، یه نوع از غم‌ها این بود، یه نوع از ابتلاعات و مهمات زندگی این دومی است. خدایا بشکن سلطان هم را. استعزاداری وقتی این تقسیم رو در تفسیر گفتیم، همینجا هم خدمت عزیزان بسا مطرح شد که ما هنگامی که دلنگران برای امور گذشته ایم، عرب این رو حزن میگه، وقتی که نسبت به آینده دلواپسی داریم خوف گفته میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی انسان به ولایت الهی میرسه دیگه نه از گذشته نه از آینده باکی ندارد. چنین حالتی دست میده. عین این تعبیر که عرض میکنم به اندوهی که در از گذشته گریبان انسان رو گرفته است و آدمی رو رها نمی کند غم میگن. غم به اندوهی که از الان به بعد آدمی رو در خود فرو گرفته است هم میگویند. بعد میشه قموم و هموم. پس غم نسبت به گذشته، هم نسبت به حال و آینده. حالا دقت بفرمایید. امام فرمود وکسر عنی سلطان الهم به حولک. سلطان یعنی قدرت، چیرگی. خدایا این سپاه هم، یعنی این اندوهی که پیش رو دارم نگاه میکنم مقابل من از الان گریبان من رو گرفته است، تو این رو بشکن و هیمنه و چیرگی این هموم رو خورد کن، فرو ریز و از من دور کن و بردار. این کلام امام هم حاکی باز از آن است که چه بسا عزیزان بزرگواران شب رو به صبح رساندیم اما در حال قدم زدن در این اتاق و ساعتی هم خواب به چشم نیامد. برای اون چه فردای اون درگیر خواهیم بود، برای اون چه در طول این سال و ماه با اون مواجه خواهیم بود. یه هموم جانکاه کاهندهی که آرامش و خواب رو از چشم انسان می رو باید و قوه تصمیم گیری رو حتی از انسان می گیره در بعضی از موارد. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمی داند که چند از شب گذشته است. درازی و شب از مژگان من پرس که یک دم خواب بر چشمم نگشته است. گاه یه چنین افکاری، ابتلاعاتی برای انسان پیش میاد که دیگه این هیچ چاره ای هم برای اون نیست. کسی هم توان نداره نقب بزنه، دست ببره از تو قلب و دل و ذهن انسان چنین همومی رو بیرون بکشد. فقط یه دست میتواند، فقط یه اراده میتواند که یه تقلب، یه زیر و رویی به دل بده، ذهن و فکر و روح رو بچرخاند و یا محول الحول و الاحوال باشد، مقلب القلوب باشد که بتواند قلب و جان انسان رو از این حالات برون آورد و بچرخاند. پس نوع دوم از مهمات و ملماتی که حضرت اشاره میکنن همین هاست، این افکار کاهنده. پناه به خدا میبریم عزیزان. بالاخره گاه حالاتی دست میده، اندوهایی میاد که ریشه اون درونی نیست، از خود ما نیست، از برونه، از جامعه است، از حوادثه، از دیگرانه، از نزدیکه، از دوره و راهی هم برای بستن و سدش گاه نداریم. باید خیلی قوت قوی در جان و دل انسان باشد که بتونه این گونه خیالات و دلواپسی ها و دلنگرانی ها رو مدیریت کنه. همینجا عرض میکنم این از قوه نفس و طمأنینه وجود ایمان برمیخیزه که انسان میتونه مهار کنه چنین چیزهایی رو، بلاگاه واقعا نظام زندگی رو مختل میکنه، سررشته کار از دست انسان در میره گاه با این هموم که وجود و مبارک حضرت میگن. خدایا از تو طلب میکنم که وکسر عنی سلطان الهم به حولک. تو این همومی که به طرف من اومدن با تمام سلطه و قدرت، تو اینها شاخشون رو بشکن خدایا، تو اینها رو فرو ریز و از من این هموم را دور کن به حولت، به قوتی که دارید. اما تعبیر امام حول را مطرح میکنن اینجا. حول حوله به معنای چرخاندن دیگه. یه وقتی بارها خدمت عزیزان گفتیم این رو در نهج البلاغه هم همینجا اشاره کردیم که ما آدمیان دو ویژگی داریم، یه خصوصیاتی داریم که میاد میره، تغییر پیدا میکنه، کم میشه، زیاد میشه. به اینها میگن احوال. احوال اگر این احوال ما به یه ثباتی رسید، دیگه نچرخید، نگردید، جا به جا نشد، کم و زیاد نشد، زیر و رو نشد، میشه مقام. مقامات و احوال ویژگی های ما انسان هاست. انسان های قدرتمند اقویاء العقول و ایمان، اینا حالاتشون تبدیل میشه تو وجودشون به مقام، به یه ثبات میرسن. اینها در حالات غم و شادی و حمله و هجمه و دیگه به یه ثباتی رسیدن که اینها می نجنبم که کوه الوندم. استوار میمونن المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. هیچ بادی مؤمن رو تکان نمیده، باد غم، باد شادی، باد فقر، باد قدرت، هر چی باشه، باد خشم و باد شهوت، باد آز به تعبیر مولوی، فرقی نمیکنه، اینا تکانشون نمیده. اینجایی که اون اوج اومده و الا همین است عزیزان. بالاخره این احوالات برای ما. خب پس نوع دوم خیلی زیباست این تقسیم بندی امام، هم دقت بفرمایید. ابتداعا امام به مواردی اشاره فرمودن، به مشکلات و نوازلی اشاره کردن که انسان هیچ کاری بر نمیاد، مونده از پشت درپا، اسباب کار نمی کنه، تعطیل شده همه چیز، فقط اوست که میتواند درب بسته را برای ما باز کند. حالا این درب بسته به روی دنیایی از خیر مادی است، معنوی است، هرچاست. نوع دوم این هموم و ابتلاعاتی است که از این سو اون سو میاد، واردات قلبی است، تو جان و دل انسان میریزد، صدم نداره. گفت که گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگونه، دیده تواند که رود سوی باغ بی گل نسرین و برآرد دماغ. میتونیم این گوش و چشم رو ببندیم، اما درب دل رو نمیشه بست. یه چیزهاییست که میاد دیگه، واردات قلبیست و انسان رو زیر رو میکنه. خب این دو. سوم و انلنی حسن النظر فی ما شکوت و انلنی حسن النظر فی ما شکوت. پس این دو دسته رو فرمودن. به بیان اگر تقسیم کنیم میشه گفت مهمات و ملمات بیرونی و درونی با این تقسیم. حالا میفهمن انلنی، انلنی اناله به معنای اعطا. شاید کلمه نوال رو شنید، کسی رو نوال، نوال یعنی عطا، از این ماده میاد. انلنی خدایا به من عطا کن حسن النظر فی ما شکوت، در تمام اون چه به تو شکوایی دارم، فی ما شکوت، در هر چیزی که شکوا به تو می آورم، به من عطا کن حسن نظر رو. خیلی مهمه. ببینید گاهی تو این نامه های فارسی می نویسیم که وقتی خواهشمون رو مطرح می کنیم، مثلا از این آقای رئیس، آقای وکیل، وزیر، بعد میگیم که استدعا دارم که با نگاه مثبت به این مسئله بنگرید یا تأمل بفرمایید. نگاه مثبت یعنی اون نهایت همکاری و محبتتون رو بذل بفرمایید. این بیا تو کلام عرب میشه حسن نظر. و انلنی حسن نظر فی ما شکوت، خدای میخوام که تو همون حسن نظرت رو در تمام شکوایی ها به من بدی، یعنی با نهایت توجه و محبتت در مشکلات من رو بپرورانی، به من توجه کنی و من رو در نظر بیاوری. خب واقعا اگر توجه خداوند و نظر حضرت حق به انسان باشن دیگه کار تمام است دیگه. وقتی روز آخر ابن داره این رو عرض میکنم خدمت دوستان، گفتیم در این آیه شریفه که همتون حفظید که اقم الصلاة للذکری، اقم الصلاة للذکری، اشاره کردم این دو معنا داره. این لذکری یعنی یای ذکری یای فاعلیه یا مفعولیه، بذار معناش دوتا میشه. اقم الصلاة للذکر کیای موسا، نماز رو به پا بدار، به هممون میگه خداوند نماز رو به پا بدار تا تو در یاد من باشی. نماز موجب میشه که من رو فراموش نمی کنی، غافل از خدا نمیشه. مگه میشه کسی پنج نوبت بگوید الله اکبر بعد دنیا براش اکبر باشه علیاذ بالله و چیزای دیگه این چنین باشد؟ نه، اگر کسی پنج نوبت به معنای واقعی از سویدای دل همه چیز رو پس سر انداخت و گفت فقط الله اکبر، پست، مقام، مال، شهوت، همه چی براش خرد میشه و کوچک میشه، دیگه ضعیف نیست، ذلت نشون نمیده در قبال اینها، به هر چیزی خودشو نمیفروشه. اگر کسی پنج نوبت گفت الله اکبر دیگه از من خالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، دیگه خدا در جان و دلش بزرگ است و همه چیز در چشم او خرد و کوچک در قبال کبریایی خداوند. خب این خیلی خوبه، اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار که یاد من باشی. اما ارباب معرفت میگن نه، معنای این آیه چیز دیگری است. اقم الصلاة لذکری یاک، نماز را به پا بدار تا من به یاد تو باشم. اگر خدا به یاد انسان باشد و نظر به انسان کند، اون چیز دیگه نیست، اون جور دیگه میشه که انسان منظور نظر حضرت حق باشد دیگه. اونجا حرکاتش، سکناتش، رفتارش، کلامش، سخنش، زندگی او، عزیزان باور کنید به هدایت الهی خواهد بود و خداوند کنترل از راه دور میکنه، اون رو هدایتش میکنه، رهنمونش میکنه، هدایت باطنی داره. حضرت اینو میخوان. خدایا در تمام این مشکلاتی که به تو شکوایی میبرم، تو اون حسن نظر رو، اون نگاهت رو در نهایت لطف متوجه من کن که گره کار من بکشاید. این لطف تو به من باشد و عطای تو به من. و انلنی حسن نظر فیما شکوت و عذبنی حلاوت صنع فیما سلت. و خدایا عذقنی، کلمه عذقنی در بسیاری از موارد ذوق به معنای طعم یه چیزی رو درک کردنه. یعنی گاه ماها سر سفره غذا نشستیم و با این حال و احوالی که خیلی همون تو زندگی داریم اینو سریع میخوریم و بعد صرفا فقط این که یک عادتی داریم به جا میاریم که باید غذا خورد دیگه، مثلا بعد که خب بنده خدا زحمت کشیده است از صبح و تمام این دقت ها، همت ها، بعد طعم غذا چطور بود، چطور بود، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، و اصلا نمیدونیم چی خوردیم، اصلا نمیدونیم چه طعمی داشته، پخته بوده، سوخته بوده، خام بوده، نپخته بوده، خیلی خوب بود، عالی بود، از شما نکنه، و به عادت رفتار مثلا نفهمیدیم چی خوردیم. خب این ممکنه اون کالری لازم رو بده به انسان، اما این لذتی برای روح انسان نداره، حتی برای جسم هم اون کارایی کافی رو نداره. وقتی که انسان نمی چشد و نمی داند چه خورده است. می دونید از آداب خوردن در اسلام این است که زمانی که شما پای سفره می نشینید، خداوند تخفیف در عمرمون میده. یعنی اینو جزء عمرتون حساب نمی کنه خداوند. البته نه این که حالا من بعد بریم مدام پای سفره بنشینیم همیشه، نه، اون روش معمولمون. و این نکته هست که این لطف رو خداوند میکنه، لازم داره این بدن که ما با تأمل، لذا عذرخواهی میکنم، بالاخره این آداب جویدن کامل، بلع کامل، همه اینها تو آداب روایی هست، تو کتاب الاطعمت والاشربه که یه مجموعی شاید 600-700 تا روایت از معصوم است در این مورد، در شیوه خوردن، چه خوردن، چه نخوردن، آداب خوردن، همه اینها. و چقدر زیبا که ائمه این روش زندگی رو هم ازش غافل نیستن و آموزش دادن این بعد زندگی رو هم به پیروانشون. وقتی که انسان می چشد غذا رو، می فهمد چی خورده، این میشه اذاقه، خیلی مهمه. و عذقنی، خدایا بچشون به من حلاوت صنع فیما سألت. خدا من از تو چیزهایی خواستم، یه مطالباتی از تو دارم، حالا که میخوایی به من جواب بدی خیلی جالبه. خدای من میخوام شیرینی و حلاوت عمل تو رو و استجابت تو رو و پاسخ تو رو به خودم بچشم، لمس کنم، ببینم، بره تو وجودم. خیلی جمله. خب یعنی امام میفهمه خدا نمیخوام که فردا بینم این کار من انجام شد دیگه. میدونید؟ ببینید، بذارید ملبوس کنم این رو. ما یه خواسته هایی داریم از خدا، من میگیم خدا این کار بعدم انجام میشه، بعد اصلا توجه هم نداریم که این چطور انجام شد. میزدیم به در و دیوار و آسمان و زمین تا این کار بشه، شد. از فردا که این کار انجام شد اصلا پشت سرمون نگاه هم نمی کنیم که چطور انجام شد. بگیم شد دیگه، حالا اسبابش کی بود دیگه، شد، نهایت دیگه خدا خواست شد. اصلا دیگه این همراه ما نیست که چه گذشت، به اینجا رسید، چطور انجام شد. امام میفهمن نه، من صرف این نمیخوام که خدا فقط خواسته من انجام بشه، فقط من به مرادم برسم، نه، من میخوام مشاهده کنم، بچشم، ببینم تو چگونه خدایا به عظمتت مشکلات من رو حل میکنی و مطالبات من رو عنایت میکنی. من میخوام ببینم جمال صنع تو را. تعبیر حضرت صنع، به جای استجابن تا من صنع، فعل، عمل، صنع. فعل هر انفعالی، هر چیزی فعل، هر کاری فعل. این ترکیبات شیمیایی هم میگید فعل و انفعالات شیمیایی. عمل میاد یه پله بالاتر. شما نمیگید تو بیمارستان نمیگید فعل جراحی، میگید عمل جراحی. اتاق عمل نه اتاق فعل. عمل توش چیه؟ دقت و اراده و نظر و، اما یه پله بالاتر از عمل میشه صنع. صنع، صنع الله، عمل الهی صنع. اون ظرافت ها، دقت ها، زیبایی ها، حضرت میگن خدایا حتی من تو وقتی که میخوای خواسته من رو بدی، من از تو میخواهم که به من بچشانی شیرینی صنع اجابتت را، که ببینم با چه قدرتی، با چه مهارتی، با چه لطفی، با چه عنایتی گره از کار بندگانت میگشایی. و اینها تمام میشه آنبان توحید، آنبان تقویت و ارتقاء روح و ایمان و تقوای انسان. و ارزقنی حلاوت صنع فی ما سألت و حبلی من لدنک رحمتن و فرجن و حبلی من لدنک رحمتن. دیگه اینها کلام معصوم عزیزان و زیبایی ها همین هاست دیگه. و حبلی من لدنک رحمتن، همین کلمه ای که الان ساده کسی هم براش مترجمه میکنه، خدا یا بده به من از نزد خودت رحمتی، هم میشه ترجمهش کرد ساده بله، اما تو تک تکش حرفه. حب حرف داره، من لدن که حرف داره، رحمتن و فرجن هم حرف داره. من سریع عرض میکنم کوتاه خدمتتون. یکی این که فرمود حبلی، خدا هرچی میخوایی من بدی حبلی. شما این کتاب را به کسی میدهید، این کتاب رو میدید به کسی، پولش رو میگیرید، یعنی تملیک میکنید به کسی، پولش رو میگیرید. کالا باها جا به جا میشن، اسم این چیه؟ بیع. بیع مبادلت و مالن به مالن، مالی رو میدید کالا رو میگیرید. کالا باها، این میشه چی؟ این میشه بیع. حالا ممکن است شما این کتاب را بدهید، اما برای استفاده، نه برای اینکه عین کتاب رو بدید، و در کنارش هم چیزی میگیرید، میگید آقا این رو 24 ساعت بخون و عرض به خدمتون این پول را در قبالش ازش میگیرید. خاطرات دبستانی حقیر، میرفتم این کتاب های داستان و اینها رو از کهنه بازارها میخریدم، بعد میذاشتم رو میز برای دانش آموزای هم کلاس، هم کلاس سوم چهارم دبستان، این جلوشون میگذاشتم، در این آور میداشتن چند صفحه میخوندن، خیلی جذاب بود، لذت بودن، میگفتن میدی این کتاب رو ما شب ببریم خونه بریم؟ میگفتم یک قران اجارشه ببریم. میدونستم یک شب هم نمیخوانند، چهار پنج شب طول میکشه، پنج قران ازشون میگرفتم یک کتاب، کتاب رو پنج قران بیشتر نخریده بودم، باز به دومی میدادم، باز پول چه کتاب میخریدم. همون سال سمون چهارم دبستان همین کارهای بالاخره این چینی انجام میشد، البته کار اقتصادی نبود، کار فرهنگی بود. شما کتاب رو میدید و این خب پول میده، یعنی شما این رو نمیدید، منفعتش رو میدید در قبالش پول، اسم این چیه؟ اجاره. اون اولی بیع، دومی اجاره. حالا سوم اینه که شما این کتاب رو میدید، اون از منفعتش استفاده کنه، هیچی هم ازش نمیگیرید، برمیگردانه، اسم این چیه؟ اعاره، آریه. آریه اینه که شما این منفعتی رو میدید بدون عوض. چهارم، شما یه عین را، یه ملک رو کامل به کسی میدید، اصلش رو، منفعتش رو، هیچی هم ازش دریافت نمی کنید. نام این چیز هبه، این میشه هبه. پس یا بیعه یا اجاره یا اعاره یا هبه، چیز دیگه نیست. حبلی من لدن که، خدای تو میخوای به من بدی، اما خدای من هیچی ندارم که به عنوان باها به تو بدم و تو نیازی نداری. حبلی، خدای به من بده اما هبه کن به من، یه من چیزی ندارم که بخوام، من فقیر یک لاغبای، من چیزی ندارم که بخوام به تو یه غنی بدم. چقدر زیبا تفاوت بین خالق و مخلوق، و بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، رو حضرت بازگو میکنن. حبلی، خدای ببخش به من دیگه، بده و از منم چیزی در قبالش نخواه که ندارم، به توهی دستم و فقیرم و تو هم نیاز نداری. حبلی من لدن که، لدن دیگه اون نزد و اندیت خاص، من لدن که رحمتن. کلمه رحمتن تنوین داره، نه حبلی من لدن که رحمه، الفلام نداره، این تنوینی که داره تنوین تعظیمه. خدایا حبلی من لدن که، خدای به من بده از نزد خودت، اما دیگه ان العطایا علی مقدار مهدیها، جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت به فخص جراد قال فی فیها ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. گفت شاعر عرب میگه روز عید این مور اومد و یه ران ملخی را آورد برای سلیمان، همین اصطلاح شما هم به کار میبرید. بعد گفت جناب سلیمان ببخشید دیگه، ما هر هدیه‌ای به مقدار شأن هدیه دهنده است، توان ما بیش از این نبود. عجیبه، امام سجاد تا من رحمتن خدا به ناز تو بدی، پس یه چیزی بده که در خور تو باشد نه در خور من. اگر خدا بخواد در خور خودش بده، چی با چه رحمتی باید بده عزیزان به انسان؟ تمام وجود انسان باید مستغرق در رحمت الهی باشد. حجت خدا این رو طلب میکنه، حبلی من لدن که رحمتن و فرجن و گشایشی به وسعت، گشایشی به عظمت، گشایشی به عنایت حضرت تو. من لدن که رحمتن و فرجن، حالا حنیعن. کلمه حنیعن از ماده حناعه، حنع به معنای اتحیسی رو بلا اناعن، یعنی راحتی بدون زحمت. حالا مثالش رو عرض میکنم، در کلام عرب شما چیزی رو نوش جان میفرمایید، بعد اون صاحب خانه به شما میگوید که حنیعن مریعا. دعای بعد از غذا میگن، تقاضای بعد از غذاش اینه، حنیعن مریعا. چون ممکنه این غذا رو شما بخورید اما گواراتون نباشه، خیلی دلنشینتون نباشه، اما خوردید دیگه، از سر ناچاری خوردید دیگه. یا بخورید گوارا باشه اما بعد مشکلات بعدی ایجاد کنه براتون، سوء هاضمه بیاره، به قول قدیمی ها تخمه بیاره، مشکلات بعدی ایجاد کنه. اون مریعن یعنی گوارا باد گواراتون. اون حنیعن یعنی هیچ زحمتی هم برای شما انشاءالله این غذا ایجاد نکنن، سریع الهضم باش. و این قوت قدیمی های خودمون به فارسی، نوش جانتون، این نوش جان یعنی چی؟ یعنی همین قوت جانتون، همین معنا رو داره. خدایا حبلی من لدن که رحمتن و فرجن حنیعن. چقدر لطیف و دلنشین وجود اماره که امام با خدا صمیمانه میگد این مطلب رو، چقدر زیبا نیایشش، عزت بازگو میکند با ظرافتش. خدا این رحمتی که میخوای به من بدی حنیع باشه، برا من زحمتی ایجاد نکنه و زحمتی نداشته باشه. خب این دیگه کار توست که میتوانی خدایا عنایت بدون زحمت، لطف بدون زحمت ایجاد کنی، و الا دنیا هر کارشو که نگاه میکنی در کنار رحمتش به ظاهر زحمت هم هست، مگر اراده الهی باشد. و حبلی من لدن که رحمتن و فرجن حنیقا. خب های خدای این لطف تو رو من میخوام بدون زحمت باشد، آسان باشد، به سهولت باشد. اما سهولت تنهایی نه، آسان بودن و سهل بودن خوب است، اما کنارش یه چیز دیگه اگر باشه میشه نورون علا نور، دیگه عالی میشه تو خواسته های ما. اون چیست؟ وجعلی من عندک مخرجن و هیا. و خدا یا قرار بده از نزد خودت برای من مخرج، یعنی راهکار برون رفت از مشکل و شدائد و گرفتاری ها. اما وحیین، کلمه وحیین از ماده وحی میاد، همان که وحی، ان هو الا وحیون یوها، که در مورد قرآن به کار میبرید. آموزش امر تدریجی است، یعنی بالاخره جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. وقتی میخوان تعلیم و تربیت کنن یه مقوله این چنینی است، معلم نمیتونه بیاد سر کلاس همه چیز رو الان بگه تموم بشه، این بود بیای بری بیاد بره و همینطور تا این علم منتقل بشه. حالا اگر همه علوم رو یک جا بدون زمان و حتی اقل زمان به کسی منتقل کرد، خداوند سبحان نام او چیست؟ وحی. وحی انتقال سریع علم و حقایقه، لذا برای پیامبر مجموعه قرآن سریعا منتقل شده است، چون پیامبر این ظرفیت رو داشته. می شده است که متصل بشه علیه الصلاه و السلام هارد خداوند به پیامبر و این سریعا منتقل بشه اطلاعات بدون زمان با ظرفیت بالا، پردازش هم بشه و آماده پرداخت دریافت. اما برای دیگران اگه این کار رو بخوان بکنن، اینها اون گنجایش رو ندارن، توانش رو ندارن، لذا به پیامبر انزال می شود، به مردم تنزیل می شود. برای مردم تنزیل 23 سال، برای پیامبر انزال یک آن یک شبه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، اون میشه انزال. اینو میگن وحی. خود لغت وحی معنای اولیش در کلام عرب یعنی سرعت. یک کسی که دونده اینه که زیر 10 ثانیه میدود 100 متر رو میگن غلام وحیون، یعنی بسیار سریع. وقتی میخوان بگن به کسی بدو سری بدو سری، میگن الوحا الوحا، یعنی سری سری. حالا وجعلنی من عندک مخرجا وحیا، خدایا من از تو خواستم که رحمت و فرجت به من چه باشد؟ آسان و سهل باشد. اما آسان و سهلی باشد که در نهایت سریع بودن. یعنی خدایا از تو میخوام که سریع الاجابه با ما عمل کنی. ما خدایا کم طاقتیم، کم صبریم، وقتی که خواستمون رو از تو میخواییم بیقراریم. تو به عنایت و بزرگی با ما عمل کن و خواسته های ما رو در عین سهولتی که عنایت میکنی سرعت اجابت هم در آن مرحمت کن. فرمود و حبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنیعن و جعلی من عندک مخرجن وحیا. ملاحظه می فرموید به چه ظرائفی و لطائفی حجت خدا در باب خداخوانی اشاره می کند. خب حالا تا اینجا گفتیم، یه نکته بسیار آموزنده ای رو اینجا امام در این دعا مطرح می کند. ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروزک و استعمال سنتک. اگر من ساده اول یه ترجمه بکنم بد نیست که بعد ظرافت رو بگم. ولا تشغلنی، و خدایا منو مشغول نکن به سبب اهتمام از پرداختن و متعهد بودن به فروض تو، واجبات تو و به کار بستن سنن و آداب و بسا مستحبات. خب ببینید نکته ظریفی که اینجا امام اشاره میکنن این است که تا الان بحث این بود، بالاخره عرض به خدمتون از اول بحث امروزمون، وافتح لی یا رب باب الفرج به طولک، وکسر عنی سلطان الهم به حولک، و انلنی حسن النظر فی ما شکوت، و عزقنی حلاوت الصنع فی ما سعد، و حبلی من لدنک رحمتا و فرجا حنیعا، و اجعلنی من عندک مخرجا وحیا. این مجموعه دعایی بود که امیدواریم با آبروی حضرت سجاد همه اون چرا گفتیم خدا در حق هممون مستجاب بگرداند انشاءالله. حالا نکته اصلی اینجاست، بسیار خوب، شما دارید از خداوند چه این چیزی را میخواهید و این گونه دعا میکنید و دست نیاز میبرید به حضرت او، اما توجه داشته باشید رابطه بین انسان و خداوند رابطه دو سویه است، رابطه دو سویه است. یعنی اگر به شما گفته از ادعونی استجب لکن، در جای دیگر اگر فرمود ادعونی منه بخونید من استجابت میکنم شما را، در جای دیگر گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان دارید استجابت کنید به خدا و رسول، شما استجابت کنید من استجابت میکنم. فلیستجیبوا لی اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من میپرسن پیامبر از تو، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، سوال میکنن من کجام، بگو من غریبم، بگو یار نزدیکتر از من به من است، فاصله ای نیست بین من و شما. لیس بین الله، وای چه گفته است وجود و مبارک امام موسی بن جعفر، لیس بین الله و بین احد من الخلقه حجاب الا خلقه، مشابه این تعبیر شد الا رو نداشته باشه سخن معصوم، بین خدا و بین خلقش حجابی نیست جز خود خلق. یاد کردی؟ سخن معصوم ها، بین خدا و خلق حجابی نیست جز خود خلق. یعنی خدا نحن اقرب و الیه من حبل ورید، واقعا یار نزدیکتر از من، دوست نزدیکتر از من به من است. وینت مشکل که من از او دورم. حجاب خود ما ایم، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. این فاصله ها رو ما ایجاد میکنیم با انانیت، منیت، شهوات، حالات، نفسانی. هی آن با آن از خدا فاصله میگیریم، دور میشیم. متاسفانه اگر استجابت کردید، استجابت میشید. فاصله این چنین نزدیک و رابطه دو سویه. همین که خودتون بلدید اینها رو، آیات مشابهین، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به عهدی که با شما دارم وفا کنید، منم به تعهداتم با شما، من خدا عمل میکنم. فذکرونی اذکرکم، در یاد من باشید، در یادتون هستم. یعنی رابطه، رابطه دو سویه است. خب حالا ما اومدیم چنین خواسته های دعا عمیق زیبا داریم با خداوند مطرح میکنیم، اما لازمش اینه که ما هم سهم خودمان را انجام بدیم. حالا امام به اون سهم اشاره میکنن، ولا تشغلنی. حالا یه مانعی که موجب میشه ما نتوانیم اون ارتباط شایسته رو با خداوند در این اتصال و ارتباط برقرار کنیم، دل مشغولی های ماست. دل مشغولی های ماست که اینا همون حجاب هاست. اشتغالات ماست. ولا تشغلنی بل اهتمام. خدایا نکنه منو مشغول کنی. این نسبتش به خداوند که خدا به خدا نسبت میدهد، این چون اسبابش از خداست، بلا نه اینکه خداوند چنین میکند. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینا رفتن به این طرف، خب ما هم فلشون کردیم که برن. یعنی نه اینکه به خدا نسبت داده بشه، این اسباب، این که اسباب و قواعد و قوانین خدا تو وجوده به خدا نسبت داده میشه. خدا نکند جوری باشد که من به اهتمام مشغول باشم. ببینید اهتمام، اهتمهو یعنی اشغلهو و الها. وقتی انسان میره توی یه کاری، ورود میکنه توی یه کاری که دیگه باز میماند، از آنچه نباید از آن باز بماند، اهتمام به اون کار میکند، بعد از بقیه موارد وا میماند. اشتغال به اهتمام میشه این. متاسفانه این چیزیست که گرفتاریم. خیلی از ما، خیلی همون گرفتار میشیم. حالا خیلی در ابعاد کلانش، ما هم به سهم خودمون این ملعصف. بالاترین چیزی که موجب اهتمام و اشتغال به اهتمام میشه برای ما چیست عزیزان؟ اموال، وابستگی ها، دل مشغولی های به دنیا و کسب و کار و تجارت و زد و بند و آورد و برد و همه این مثال. دوم خانواده. هنگامی که مشغولیت انسان به اهل و زن و فرزند از استاندارد الهی بالاتر میشه، فراتر میره. یک اموال است، این دلبستگی های مالی کاری میکند که الهاکم و تکاثر لحف میکنه انسان رو. دوم این محبت به فرزند، محبت به همسر و اینها موجب میشه که خدا، انسان حدود خدا را نمیبیند برای دل اونها، برای تأمین و برای نیازهای اونها حاضر از تمام مرزهای خدا را زیر پا بگذارد. بهانش هم تأمین عاطیه فرزندان است، حاضر از حق همه را بخورد، بچاپد، چپاول کند برای اینکه میخواد خانوادش را تأمین کند به این بهانه. اینها میشه متاسفانه بدترین شکلش. رضا خدا همین دور تو قرآن میگه، یا ایها الذین آمنو. به دشمنان هم نمیگه، به کافری هم نمیگه، به اونایی نمیگه گرفتن دنبال دنیاشون، نه، به من و شما میگه. یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مراقب باشید اهل ایمان، اموال و اولادتون شما رو مشغول میکنه، مشغول میکنه، بعد وا میمانید، لحف میشید، دیگه استجابت نمی کنید، بعد از اون سو هم استجابت نمی آید. گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. چقدر زیبا حضرت می فهمد خدایا این بالاترین شاید، اصلا شاید این کلید همه این خواسته های قبلی است. ولا تشغلنی بالاهتمام، خدا نکنه اونقدر من مشغول بشم، ذهن و قلب و فکر و وجودم مشغول بشه، ام تعاهد فروزک، که دیگه نتونم اون تعهدم رو به فروز، یعنی چی؟ جمع فرض، یعنی مسلمات و واجبات، و استعمال سنتک و به کار بستن سنت ها، سنن یعنی مستحبات، اموری که قطعی نیست اما خدا دوست دارد ما انجام بدیم، آداب، سنن، میگید آداب و سنن؟ سنن اون مستحبات و آداب است. نکند که خدایا من دل مشغول بشم، ای وای مگه من برای چی آفریده شدم؟ مگه من برای این مثال آفریده شدم؟ مگه این عمر خدا داده است؟ همون بحثی است که دیگه چه بگیم خدمت عزیزان، پریشب میخواندیم، بالاخره همون حکایت جامی است و حکایت کدو و شناخت کدویی و دل مشغولی به کدو، کدوی تن و قابل شدن از سرمایه جان، این که بالاخره عمر گران مایه داران صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ثانیه ثانیه عمر ما و شما رو عزیزان خداوند روش سرمایه گذاری کرده تو آفرینش، یعنی میلیاردها پدیده در این خلقت شکل گرفته است، تصورش هم نمیتونیم بکنیم، اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم تا زنده ایم، میلیاردها پدیده شکل گرفته است که یک ثانیه از عمر ما و شما به عافیت و سلامت و رشد طی بشه. همین متاعی که برای ما کمترین ارزش رو داره، یعنی لحظات و ساعات عمر، متاسفانه که اون ارزشی برامون نداره و اتلافش میکنیم گاه خیلیامون، این وقت رو، این عمر رو و این زمان رو. پس فرمود خدایا به من لطف کن، بنا تشغلنی بالاهتمام تا عهد فروزک و استعمال سنتک، خدا نکند که من برم همم اموری بشه و وابمانم از تعهد و متعهد بودن به واجبات تو، به سنن تو، به آداب تو، که نتیجه اگر واموندم از واجبات و سنن الهی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه من مسیرم عوض میشه اصلا از مسیری که باید برم. ببینید من این رو اخیراً در شهر صحیفه در مشهد میگفتم خدمت دوستان، دعای اول صحیفه رو من این ایام ماه محرم 10 شبی مشهد گفتم خدمت دوستان قبل از اومدن به اصفهان. ببینید خدا اگر ما رو به چیزی امر میکند، نه اینکه مایل ما یه کاری رو انجام بدیم، اگر ما رو از چیزی نهی میکند، نه اینکه مایل است ما این کار رو انجام ندیم، مأمورون به. دقت کنید این شاید از مهمترین نکات بینش الهی باشه اگر انسان متوجه باشه در انسان شناسی الهی. مأمورون به یعنی آنچه خدا ما را به امر می کند و منهیون عن آنچه را خدا ما را از نهی می کند، دو عامل تکمیل و تکامل وجود انسان است. یعنی وجود انسان کمال پیدا نمی کند مگر به اتیان آنچه خدا ما را به آن خوانده است. این امر خدا یعنی لوازم وجود انسان داره با این آنچه خدا ما را به آن خوانده است تکمیل میشه و تربیت. تربیت خدا در قالب امر و نهیه، نه اینکه خدا بخواد امر و نهی کنه به ما، نه اینکه خدا دلش خوش باشد بگد این کارو بکنی کارو نکن. آنچه را که انجام میدیم میشه پلکان تکامل و رشد انسان. آنی را که میگه انجام ندید میشه برداشتن موانع تکامل. اینا رو انجام ندید تا برید بالا، اینا رو انجام بدید اوج بگیرید. پس امر و نهی خدا یه مفهوم دیگه ای داره اصلا. اصلا بحث طاعت و معصیت رو به اون نگاه بهشت و جهنمی بذاریم کنار، بحث تکمیل و تکامل وجود این موجود به نام انسان است. حالا آدمی وقتی که از مأمورون به الهی آنچه که امر کرده است وا میماند، اون مناهی رو انجام میده، در حقیقت اون ساختار انسانی انسان فرو میریزه، فرو میریزه. این فاجعه. و لا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروزک و استعمال سنتک. دیگه رو به پایان دعا امام، فقط زقت و لما نزل بی یا رب زرعا. ببینید هر وقت احساس کردید شیطان بهتون نزدیک شده، هر وقت احساس کردید دیگه شیطان داره خیلی نزدیک میشه، اصلا احساس میکنیم وساوسش رو که اهرمن دارد مجابم میکند، اهرمن دارد مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند. داره باز هم ما رو خواب می کنه، هم خواب می کنه شیطان. از کارهایی که می تونید زود شیطان رو از خودتون دور کنه، این از اون چیزایی که دوستان گاهی سوال می کنه، یه چیز سریع بگید، یک میان بر بگید، سجده و طول سجود عزیزان. یعنی وقتی احساس کردین شیطان خیلی بهتون نزدیک شده، خودتون رو به خاک بندازید، پیشانی بذارید رو خاک، بگید الهی عظم الذنب من عبدک فلیحصل العفو من عندک، الهی عظم الذنب من عبدک فلیحصل العفو من عندک. سجده شیطان رو به شدت از انسان دور میکند. چرا؟ چون شیطان بالاترین آلرژیش سجده بود. همون روز اول گفتن اسجد، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. چرا شیطان شیطان شد؟ به دلیل سجده نکردن. بالاترین حساسیت، یعنی وقتی بخواید بینی شیطان رو به خاک بمالید، پوزش رو به قول بچه‌های امروز بزنید، وقتی میخواید اینطور رفتار کنیم با شیطان، سجده کنید، طول سجده داشته باشید. شیطان تضعیف میشه اصلا در قبال شما، عقب نشینی میکنه از شما. حالا میدونید رازش چیه؟ راز سجده تجلی اتم وحدانیت خداوند در وجود است. یعنی تفسیر لا اله الا هو میشه سجده، به دلیل اینکه شما وقتی تو سجده میرید دیگه ابراز میکنید من هیچی نیستم، ندارم، تمام شدم، من و اون چه هست تو هستی، و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی میشه سجده. وقتی انسان میره به سجده دیگه هیچی نیستی، خاک شده، نیست شده، تمام شده در پیشگاه خداوند. سجده انتهای ما و آغاز حاکمیت خداست. بذار چیزی ما بالاتر از سجده در مقام قرب به خداوند نداریم. اقرب ما یکون العبد الالله به هو سجد، نزدیکترین حالت نزدیکی انسان به خدا حالت سجوده. حالا این چه شکل فیزیکی سجده، چه این که حقیقت سجود بیاد کجا؟ تو وجود و جان انسان بنشیند، که اون دیگه قوغاست. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، خدا میبیند ایستادگی، قیامت، قعودت رو و این حالات تو رو در ساجدین. پیامبر، عجیب این جمله. خب این حالت سجوده دیگه، انسان اون خاکساری خودش رو ببینید، جان سجده و راز سجده این شد که انسان در نیستی کوفت تا هست شد. وقتی انسان دیگه ابراز میکنه خدای دیگه من تمومم، کامل، حالا اینجا شروع میشه دیگه، میاد فقط زقتو لما نزل بی یا رب زرعا. ببینید تا زمانی که من احساس میکنم منم، چه نیازی به خدا دارم؟ اما وقتی منی در میان نمیباند، او میآید. این حکایتو گفتم خدمت دوستان بارها، مثنوی نقل میکنه، اومد در رو کوبید، کی؟ گفت منم. در بخونه معشوق رو زد، گفت منم. گفت برو خامه بیورزه، راش نداد. رفت سال بعد اومد در رو زد، گفت کی؟ گفت ما. من نیستیم دیالا، ما و تو با همیم، ما. گفت برو برو رو که از این دست نی. سال بعد اومد در رو کوبید، گفت کی؟ گفت انت، تو. در رو باز کرد، گفت بیا تو. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. وقتی اون من و ما میره به کنار، بعد نوبت چی میشه؟ نوبت هو. هو الله، قل هو الله، نوبت او میشه. امام سجاد در این پایان دعا دیگه میفهمد فقط زقت لما نزل بی یا رب زرعا، خدایا اقرار میکنم که دیگه دست من از همه چیز کوتاه هست، هیچی ندارم. حجت خدا داره این رو میگه، آنجا که آقا پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. فقط زقت لما نزل بی یا رب زرع، خدا در قبال اون چه بر من وارد شده است، زرع من زیقه، زرع من زیق، زرع از اینجا تا اینجا میشه یک زرع دیگه، زرع من زیقه، یعنی دست من کوتاه است.
است.
یعنی تاب و توان ندارم، هیچی ندارم خدایا، این توی. و امتلعت به حمل ما حدث علیه هم ما، و خدایا من لبریز شدم، امتلاع پیدا کردم از تحمل حادثاتی که بر من و همومی که بر من وارد شده. دیگه ظرفیت من لبا لب شده است، دیگه چیزی نیست، دیگه منی نیست، اینجا تویی که باید توجه به عنایتت رو به من متوجه کنی. لذا و انت القادر، و خدایا تویی قادر، علا کشف ما منیت به، منی منیت به، منی به، ای ابتلیت به، منیت به یعنی ابتلا شدن، مبتلا شدن به چیزی، و خدایا تو قادری بر کشف و گشودن آنچه من به آن مبتلا شدم و در آن درگیرم. و دفع ما وقعت فی، و دفع هر آنچه که من در آن واقعم و من رو گرداگرم رو گرفته است و فرو گرفته است و من بدون توان در میان این سپاه مانده هم، سپاه ابتلاعات و دشواری ها و هموم و گرفتاری ها و غیره و غیره. ففعل بی ذلک، خدایا ففعل بی ذلک، برا من انجام بده این کار رو. کدوم کار رو؟ انت القادر علی کشف ما منیت به، خدایا ففعل بی ذلک. این ذلک به چی برمیگرده؟ به کشف. خدا این کشف رو در مورد من انجام بده. یا کشاف الکروب، تو کشاف الکروبی دیگه. ففعل بی ذلک، باز هم برای این که اون نهایت آموزش رو امام بدن و صادقانه با خدا میگوین. و این حجت خدا این رو میگه، و این لم استوجب همک، ولو این که قبول دارم خدایا من هرگز مستحق این عنایات و لطف تو نیستم، من خودم رو در اون اندازه نمیبینم که تو با تمام عظمت و بزرگی چنین نگاه و نظاره و حسن نظر و اناله و هر آنچه خواندیم این گونه با من عمل کنی. و این لم استوجب همک اما یا ذل عرش العظیم، ای خدای دارای عرش و قدرت عظیم، من کوچک و حقیرم اما از تو هیچ امری استبعاد ندارد، نه از کرم تو، نه از قدرت تو و نه از عظمت و جلالت حضرتت. من دو سه جمله، یک این که اول، خب من خواهشم اینه که این دعا رو انشاءالله حالا که این دو نوبت گفتیم با هم، این رو سرلوحه قرار بدید عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، با همین معانی که در ذهن بارکتون هست حالا بخونید این دعا رو و زیاد بخونید این دعا رو. اشاره کردم از مرحوم سید علی خان شارع نهج البلاغه دیروز که میگد وجد من یافتم به خط بزرگانی از اعاظم که اشاره کردن این دعا مجربه، امتحانشو این دعا داده در سختی ها و دشواری ها. انشاءالله بخونید برای خودتون، برای خانوادتون، برای شهرمون، برای مملکتمون، برای دنیای اسلام بخونید این دعا رو. و ابتلاعاتی که امروز، نوازلی که امروز جامعه اسلام و عزیزان داره تهدید میکنه و میبینیم این خونها، این غمها، این مهمات، این ملمات که دیگه جای آن است که دست عنایت حضرت ذوالعرش عظیم به صحنه بیاد و این ابتلاعات رو به پایان برساند. بخوانید با یه نیت گسترده هم بخوانید انشاءالله. و منم همینجا این جمله رو میگم، از نفس گرم شما استفاده میکنم، بعد اون قسمت پایانی هنزم رو خدایا به جلالت و عظمت سید الساجدین، آنچه در این دعا شریف خواندیم، از ساعه فرمود حضرت مخرجن وحی یا سری، خدایا از ساعه مضمون این دعا رو در حق هممون مستجاب بگردان.